بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم، کتاب الاجاره، استاد اشتهاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مسائل الاولى: من تقبل عملا فله تقبيله غيره باقل مما تقبله به على الاقرب لاصاله الجواز وما ورد من الاخبار دالا على النهي عنه يهمل على الكراهيه جمعا بينها وبين ما يدل على الجواز هذا اذا لم يشترط عليه العمل بنفسه و الا فلا اشکال فی المنع و اذا لم يحدث فيها حدثا و ان قل فلو احدث فيها حدثا فلا بحث فی الجواز للاتفاق علیه حین اذن. میفهمون چند مسئله اینجا هست. یکیش این است که هر جا کسی عملی را قبول کرد، مثلا قبول کرده است که اینجا را سفید کاری کن، فرض قبول کرده است که این لباس را بدوزد، این کتاب را استنساخ کند، مثلا بنویسد، این سه صورت. یک صورتش این است که همین قبول میکند و بعدم به غیر میقبولاند. یک صورتش این است که یه مقدارش رو عمل میکند، باقیش رو به غیر منتقل میکنه. صورت سومش نیست که احداث حدثی، یعنی یه کاری دارش انجام میداد، صورت سومش نیست که شرط میکند که خودت این کار بکن. دو صورتش رو ایشون میفهمن محل خلاف نیست، منعن و جوازن. اون صورتی که شرط بکند که این عمل را خودت انجام بدی، میفهمان اختلافی نیست در این که نمیشد بغیر بدد، این منعش مسلم است. اون صورتی که یک عملی را درش ایجاد بکند، احداث حدثی بکند، یعنی یه مقداری سفید کند اینجا را یا یه مقداری لباس بدوزد، باقیش را به شخص دیگری بدهد، اینم اشکالی نیست، اینکه جایزه. صورت سومی که محل خلافه این است که عملی را کسی قبول کرده و شرط مباشرت درش نکرده است و احداث حدثی هم در او نکرده است، همینجوری عمل را از این طرف قبول میکند و از این طرف منتقل به غیر میکند، این انتقالش به غیر هم سه صورت دارد. یک صورت این است که مساوی، این محل خلاف نیست، اگر شرط مباشرت نکرده، این عزیز قبول کرده است که اینجا سفیدکاری کند 500 تومان بگیره و شرط مباشرت هم نکرده، میداد بیه بنای دیگری او سفیدکاری کنه 500، این جای حرف نیست که جایزه. صورت دومش این است که به عملی را که قبول کرده است و به دیگری میخواد بدهد بیشتر میدهد، خودش 500 تومان قبول کرده، میدهد یه بنای دیگری 550 تومان بهش میده، اینم جای اشکال نیست که جایزه. اونی که محل خلافه این است که خودش اینجا را قبول میکنه سفید کاری بکند بدون اینکه یه خورده گس بماله، همین جوری میدهد بگه به 450 تومان، خودش کار نکرده و 50 تومان گیرش اومده، آیا این جایزه یا نه؟ این محل خلاف است. که محل خلاف اونجاییست که انسان یک عملی را قبول بکند شرط مباشرت نکرده باشد و الا لا یجوز مطلقا، و احداث حدثی هم نکرده باشد و الا یجوز مطلقا. این دو صورت چی؟ اون صورتی که فقط صرف قبول کردن عمله، مثلا این مقاطع کاری ها، یعنی که مقاطعه میکنن، جاده را درست کنن، لوله را بکشن، آب بیارن، چیکار کنن فلان. این فقط همون کارش مقاطعه کاری همه را میداد به غیر، به کمتا. یکی از مثلا شغلها و کاسبیها این است که فقط این زرنگی دارد و میدوند مشتریگی بیاد و با طرف گیر بیاد و فلان، یک عملی را میپذیرد و این عمل را که میپذیرد نه خودش یک کاری میکند که باقیش را به کمتر بدد به غیر و نه شرط مباشرت کرده. اینجا یا جایزه به دیگری منتقل کند این عمل را به کمتر یا جایز نیست؟ این محل خلافه. مصنف میفهمان فلهو تقبیلهو غیره علال اقرب، قول اقرب این است که اگه شرط مباشرت نکرده و احداث حدث نکرده و لون قسم اولش که لا یجوز، قسم دومش هم که یجوز، اون در این دو صورت که نباشد، اقرب القولین به نظر مصنف این است که مانی ندارد که مثلا بنایی عجیب شده اینجا را سفید کاری کند، خیاطی عجیب شده است این لباس را بدوزد بدون اینکه درزی بزنه، یه بروش بکنه یا قیچی کنه، هیچی، همینطوره این پارچه ها هم جاده بقیه خودش اینا قبول کرده، شرط مباشرت هم که نکرده که خودش بدوزه، اون وقت این وهمی دارد به قیر را عجیب میکنه برای خودش. این میفهمان اقرب این است که مانعی ندارد، در مقابل اقرب این است که میگن نه، اگر به کمتر خواسته باشد، به مساوی باشد عیب ندارد، به زیادتر هم باشد عیب ندارد، اما اگر به قیر خواسته باشد، به کمتر و یک مزدی، یه چیزی پولی گیرش آمده مجانی بدون اینکه یه کاری در مقابل او کرده باشد، میگن این جایز نیست. یه تفاصیل دیگری هم در جای خود دیگه هست، حالا اینجا همون این مقدارش بیشتر متعرض نیست. مسائلو یعنی هاهنا مسائل، هاهنا خبر مقدم است، مسائل مبتداست که خبرش محذوف. الاولا یعنی المسئلت الاولا، این الاولا صفت برای اون موصوف مقدره، المسئلت الاولا. من تقبل عملا، هر جا بپذیرد کسی عملی را، فلهو، پس برای اون قبول کننده هست، تقبیلهو غیره، قبولندن اون عمل را به غیر خودش، به اقل مما تقبلهو، به کمتر از اون چیز که خودش قبول کرده اون عمل را، به اون چیز خودش عمل را قبول میکند به 100 تومن میداد بگید دیگری 80 تومن. این میفهمان عیب نداره. علل اقرب، چرا؟ لأصالت الجواز، برای اینکه شک میکنیم جایزه یا جایز نیست، اصل در اعمال که از مکلف صادر میشد جواز است، الا اونجایی که شرع منع بکند، اینجا دلیل منع نداریم. روایت میفهمان دارد، یه دسته از اخبار من کرده، گفته است این کار نکنید، لکن ایشون میفهمان بعضی از روایات هست که صراحت دارد در جواز، اون وقت اون روایتی که صراحت در جواز دارد قرینه میگیریم برای اینکه اونی که نهی میکند هم لواکه راحت میشد، یعنی این عمل مکروهه، کسی این کار بکند کار خوبی نیست، اما باطل نیست. مقتضای جمع بین الاخبار میفهمان اینجوریه، و ما ورد من الاخبار، چیزی که وارد شده است از اخبار در حالتی که اون چیز دلالت کننده است بر نهی از اون تقبیل، یعنی نهی از این قبولندن به غیر از این عمل، این ما ورد یحمل علی کراهیه، هم لبای کراهت میشه. چرا؟ جمعاً بین این اخبار و بین ما یدل علی الجواز و بین اون اخباری که دلالت بر جواز دارد. هذا یعنی این علال اقرب جایزه که میگیم، اذا لم یشترط علیه العمل بنفسه، هر یا شرط نکرده باشد اون شخص اول بر این اجیر عمل را بنفسه، یعنی اون مستاجری که این را اجیرش کرده، بر این موجری که این خودش را اجاره داده شرط نکرده باشد که این موجر که اجر نفسهو برای این عمل مباشرتا انجام بدهد، شرط نکرده باشد بر اون اجیر عمل را بنفسه، و الا فلا اشکال فی المن، اگه شرط کرده به شرط اینکه خودت بدوزی، خودت کسب کاری کنی، سفید کاری کنی، این بلا اشکال جایز نیست. و همچنین دوم، و اذا لم یحدث فیه حدثا و انقله، هر یا احداث نکرده باشد در او حدثی را، و اگر چه کمه، مثلا در کشت و زر و مثلا نر برداری و در زراعت ها زیاده، یا در داخل شهر این مقاطع کاری هایی که می شود، یا این چیزایی که این یه مقدار عمل کند، باقی شما بده به کس دیگه، این دیگه عیب نداره. اما اگر هیچی دست نزنه، فقط حرفش رو بزنه و بعد منتقل به غیر بکند، اینجا محل خلافه. اما اگه احداث حدثی بکند، مقداری عمل بکند، مثلا نیم مترش رو گشت بماله، باقیش رو بگه به تو میدم بکم تا برای این نیم متر 50 تومن کم کن، بازم باز عیب نداره. اذا لم یحدثی حدثن و این قله، گرچه اون حدث کم باشه، فلو، پس اگر احداث کرده است این شخص اجیر در اون عمل یک حدثی را، یعنی یک کاری کرده، حدثی در اینجا من کاره، فلا بحث فی الجواز، یعنی ما بحثی و کلامی در جواز نیست، چرا؟ للاتفاق علیه هین ازن، برای اینکه اتفاق بر جواز است این هنگام. خب و علا تقدیر الجواز فالمشهور و اشتراط و اذن المالک فی تسلیم العین للمتقبل. حالا بر فرض این که بگیم جایزه، همون جایی که نه احداث حدث کرده نه شرط مباشرت، میخواد که این اتاق را تحویل غیب او بیاد ماله بکشه و دست به ماله دفعه، خب این به تصرف قرار دادن مال غیر را به غیر، این توقف بر اذن دارد، یعنی باید به اون مالکش بگه که من یکی دیگر را اجیر کردم بیاد اینجا گشت میماله و عقد اجاره هم خوندیم، اون وقت باید اذن بده. و علی تقدیر الجواز مشهور اشتراط اذن مالک است که در اوائل اجاره این مسئله یه دفعه گذشت، شبیه این مسئله در تسلیم عین برای متقبل، چرا؟ لأنها مال الغیر، به جهتی که اون عین مال غیره، عین میگن مؤنث مجازیه، لأنها یعنی به جهتی که اون عین مال الغیر است، فلا یصح تسلیمه لغیره، پس صحیح نیست تسلیم مال غیر برای غیر خودش، یعنی به غیر خود، به غیر اذن اون غیر، بدون اذن غیر نمیشه مال غیر را تسلیم غیر کرد. و جواز اجارتهی لا ینافیه، صرف این که این عقد اجاره برای دومی خونده، میگن جواز اجارش منافات با اشتراط اذن ندارد، فیستعذن المالک فیه، پس طلب اذن میکند مالک را در اون تسلیم، فین امتنع، پس اگر مالک خودداری کرد و امتنا کرد، چون این شرعاً حق داشته است که اجاره بده، طرف شرعاً که نکرده، حالا اون مالک سماجت به خرج میگه، میگه که حالا که به غیر دادی من اذن نمیدم، حق دارد این برد پیش حاکم شهر و حاکم امر بکند به این که این باید مال را تحویل بده، یعنی اجازه بده، الزامش کند به اجازه دادن، فین امتنع رفع امره الی الحاکم، خودشون سرکله هم نزنن در مرافعات، همون بی سر صدا آیه واشکا باید رفت پیش حاکم و فصل خصومت بکن از شارع مقدس، این حکام را که این همه میگن های رجوع به حاکم، برای این نیست که تنازع و تشاجر کم بشد، هر چه نفس دارن به هم دیگه بعد بیرا میگن، آخر سر نمیگه و میگن میری پیش حاکم، نه هنوز اون بعد بیرا نگفته همون برید پیش حاکم راحت تره، گاهی وقتا اهل علم هم اینجوری گل با هم دعوا میکنن چی میکنن، آخرش که سر نمیگیره میان پیش دادگاه مثلا، اما از اول برید خلاصش کنید، میفهمان که رفع امره الی الحاکم فان تعذر، پس اگر رفع الامر الحاکم متعذر شد، یعنی در جایی که دسترسی به حاکم ندارد، حالا شهرستون ها حاکم دارن اما در روستاها و اون کنار دسته ها اینا حاکمی که در کار نی، ففی جوازهی به غیر اذنهی، بگیم آیا شارع مقدس اینجا دیگه حاکم که نی، شرعن هم که اون خلافش هم نکرده، خود به خود تعویل بده، میگه میخوای راضی باش راضی نباش، من عزیز شدم اینجا سفیدکاری کنم، خودم دادم او سفیدکاری کنه، حالا تو راضی باشی یا راضی نباشی من تعویل میدم اینجوری، آیا این جایزه؟ ففی جوازهی به غیر اذنه او تسلطی علی الفسخ، یا بگیم حالا که تو اجازه نمیدی این اجیر اولی به اون موجر به مستاجر اولی بگه من فسخ میکنم، پس حالا که به او اجازه نمیدی منم خودم وقت ندارم این کار بکنم، فسخ تو میشود یا نه؟ وجهان، ایشون میفهمان که قبلا هم گذشت و جواز و تسلیم به غیر اذنهی مطلقا خصوصا اذا کان المتقبل سقطن قویون، میفهمان از اول ما مسئله را اینجوری که مشهور فرمودن نمیگیم، میگیم کسی که شرعن جایزه ثانیان اجاره بدهد، شرعن جایزه به غیر تحویل بدهد، چه حاکم شهر باشد چه نباشد، دسترسی به حاکم داشته باشد نداشته باشد، استیزان لازم نکرده که بگن از بده، مخصوصا اون دومیه که این مال را به او تحویل میدهد مورد وسوق باشد، میفهمان سقه باشد، و جواز و تسلیم مبتداست، و جواز و تسلیم به غیر اذنش مطلقا خصوصا هرگاه اون متقبل یعنی اون دومی ثقه باشد، این جواز قوی اون مطلقا جایزه.
این بچمان استاد به همین دو تا قول برمیگرده که بده بدون اذن یا فسخ کنه.
بله
این بچمان که فرموده یعنی منظورش اینه که
دو بچه، یه بچه اینه که میتونه فسخ بکنه، وجه دیگرش اینه که نه نمیتونه فسخ بکنه، باید بموند خودش این کار را بکنه. دو وجه هست، دو قوله، یعنی میشود بگیم که بدون اجازه در صورتی که حاکم شهر نی تحویل بده، و میشود هم بگیم که نه همون عرض کنم که خودش باید عمل کنه نسبت به دومی، چون قدرت بر تسلیم ندارد نسبت به دومی فسخش کنه. از ثانیه لو استعجر اینن فلهو اجارتها به اکثر من مستعجرها. این مسئله ثانیه از یک جهت همون شبیه به اولاست، ولیکن متعلقش فرق. مسئله اولا این بود که عملی را پذیرفته است، مثل خیاطت، نجارت، مثلا حد دادی یا مثلا سفیدکاری، مثل گچکاری اینجا. مسئله دومی است که نه، عملی را نپذیرفته، ملکی را اجاره کرد، این خانه را اجاره کرده، حالا میخواد به غیر اجاره بده. همین مستعجر اولی خانه را اجاره کرده، بعد خودش یه خانه ارزونتری مناسبتری با خودش گیرش میاد، میگه ما این را که از اون بنده خدا اجاره کردیم اجاره میدیم، به غیر خودمون میریم اون پای محلی رو جفا میشینیم، این آیا جایزه یا جایز نی؟ مثلا این بالاها جای کردم گرونه، حالا این اجاره میداد به کس دیگه. اون وقت اجاره دادن به مساوی و به کمتر اشکال ندارد، خودش اجاره کرده 500 تومان اجاره میداد به غیر 500 تومان، و شرط مباشرت هم نکرده که خودت بنشینی، خودت دکونداری کنی، خودت مثلا اینجوری. و یا اگر شانسی به اجاره کرده به کمتر اجاره میده، خودش اجاره کرده 500 تومن، یه مستاجری که آورده است به اون میده 450 تومن، 50 تومن از کسی خودش میده، اینم کسی حرف نداره. کلام در اونجا است که اجاره بدهد به زیادتر، یعنی خودش اجاره کرده 500 تومن، به دیگری اجاره میده 600 تومن، خودش میده جاهای دیگه، آیا این جایزه یا جایز نی؟ اینجا هم دو قول سه قول هست. یک قول این است که جایزه، چنانچه خود مصنف فرموده فلهو اجارتها به اکثر من مستعجرها، که بیشترش ابن داره. قول دوم این است که ممنوع است مطلقا، بله اگر چنانچه اجاره بده درست نیست. و بعضی دیگه تفصیل دادن که اگه یه مقدارش را بنشیند باقی موندهش اجاره بده ابن داره، و مثلا منتقل بشد در اون خانه یه ما بنشیند یه سال اجاره کرد، یا زمانش هم اجاره بده بقید، و اگر همین طوری که دست کرد اونمانن از او اجاره کند و بعد به او اجاره بده، به بیشتر به مساوی و کمتر که ماند به بیشتر، میفهمان که این قول سومی است که ابتداره مصنف فهموده مطلقا جایزه. از ثانیه لو استعجر عینن، اگر اجاره کند عینی را، پس برای اون مستعجر هست اجارتها، برای اون مستعجر هست اجاره بدهد اون عین را به اکثر من مستعجرها، به زیادتر از اون چی که استیجار کرده اون عین را، بهی یعنی به اون شی، به اون مال اجاره. چرا جایزه؟ للاصل اصالت الجواز و عموم الامر بالوفاء بالعقود. آیه شریفه که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اوفوا بالعقود در تفسیر علی ابن ابراهیم از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده است عبدالله ابن سلام، ای بالعهود یعنی به پیمانهاتون عمل کنید. خب حالا واجب انسان پیمانی که به مؤمن به مؤمن میدهد در ضمن عقد به پیمانش عمل کنه. اون وقت اگر این حالا این اولی اجاره داده به این دومی هم اجاره میده به یکی دیگه، این یعنی موجر اولی به این اجاره داده، این مستاجر به دومی، به مستاجر دوم اجاره میده، مقتضای اوفو بالعقود که با هم پیمان بسته اند این است که واجب است وفا به عقد بکنن. پس اوفو بالعقود هم دلالت دارد عمومش یا شامل میشه، و عموم الامر بالوفاء بالعقود
قبل از اینکه این اجاره بده آیا درست یا درست نیست. وقتی
عقد که خوندن که
نه آقا این مستاجر دومی، مستاجر میخواد به دومی اجاره
بله در اون موضوع هر کجا میگن محقق شد حکم شرعیش میاد، مگر شارع بگه نه. عقد که هست این اولی که اجاره کرده این خانه را یک ساله مثلا به 2000 تومان، حالا به دیگری اجاره میده به 2500 تومان، این دومی که اجاره میده آجر تو گفته و قبل تو، عقد که ها بفض این عقد واجب الوفا نیست، دلیل بخواه. میفهمان و عموم الامر بالوفا بالعقود و قیل بالمنع گفته شده است، یعنی قائل دیگه است که گفتن ممنوع است الا ان یکون اجارتها به غیر جنس اجره، گفتن اجاره دومی به غیر جنس اجرت اولی، اولی رو اجاره کرده مثلا به درهم، دومی رو اجاره میده به دینار، اولی مال اجارهش پول نقده، دومی مال اجارهش برنج ازش میگیره، مثلا گندم میگیره، نون میگیره، این گفتن عیب نداره. و اما اگر اولی پوله دومی هم پوله و بیشتر این دومی خواد بیشتر بگیره، گفتن این جایز نی، گفتن این ربا لازم میاد، اونایی گفتن جایز، گفتن ربا لازم میاد. اون اولی اجاره کرده به 500 تومن، اینی که 500 تومن بناس بدد به او، خودش اجاره میداد به غیر به 600 تومن، این 100 تومنش ربا میشه، حکم ربا را پیدا میکنه. خب اینا جواب میدن، میگن ربا در معامله واحده است، در دو معامله، اون اجاره کرده موجر و مستاجر جداست، مال اجارهش هم جداست، دومی وقت با اون سومی که اجاره میکند یه عقد دیگری است، جواب قبول دیگری است، مال اجاره دیگری مربوط به ربا نی، لکن گفتن که ممنوع است الا ان یکون به غیر جنس اجاره، یا اینکه نه یه قدی احداث حدثی به مثلا یه خانه ای را اجاره کرده، اون جارو پارو میکنه، یه قدی شستشو میده با آب میماله شرنگ میگیره فلان، بعد اجاره میده به کس دیگه، این عیب نداره چون احداث حدث کرده، این قائل میگه دا او یهدس فیها صفت کمال، یا احداث کنه در او صفت کمالی را، یعنی صفت کاری کنه، اینکه یه قدی خرابش کنه بعد اجاره بده، نه صفت کمال، نه صفت نقص. او یهدس فیها صفت کمال استنادن الى روایتین ظاهرتین فی الکراهه، اینها استناد جستن این قائلین این گیله ها به دو روایتی که ایشون میفهمان این دو روایت ظهور در کراهت دارد، ظهور در حرمت ندارد. حالا این روایت ها شاید در حاشیه ها ننوشتن که ببینیم چه جوری ظهور دارد، ظهور در کراهت در جاهایی که تعبیر به ینبغی و لا ینبغی و از این تعبیرات شده باشد، این ظهور در کراهت دارد. یعنی از که نهی مطلق میکنه، نمیگن لا ینبغی که این کار را بکنی یا ینبغی که این کار نکنی، این از کنم که ظهور در کراهت داره. دلیل دومشون و الاستلزامی الربا، گفتن ربا لازم میاد، اولش 500 تومن این بده کار زیده، دوباره خودش اجاره میده به دیگری 600 تومن، اون 500 تومنش تمام میده 100 تومن ربا میشه، میفهمان به هوا ضعیفون، این ضعیف است، ازلام و آوازت علال جنس الواحد، این حرف ضعیفه، برای اینکه معاوضه بر جنس واحد نی، و در بیع ربوی باید که اتحاد معامله باشد، یعنی بگه مثلا 10 تومن میدم 11 تومن، همین رباهای معمولی که میخوردن بانک ها همه ربوی بود و 1000 تومن بانک میذاشتن، ما چند ماه دیگه میگفتن 1500 تومن بیا بگیر، مثلا ما 500 تومن پول نباید آدم ایجاد، خودش باید کاسبی کنه، این وقت شب میخوابیده صبح بیدار میشن که 1500 تومن داره، فردا شب 30 تومن داره، پس فردا بدون اینکه کار بکنه دا. شرع مقدس اینجوری نخواسته است، باید که خودشون زحمت، اقلا یک طرفش زحمت مضاربه، مثلا پول این میداد کاسبی او میکنه، در منفعتش شریک باشن، اون عیب نداره. و اما اگر چانچه همین پول بده رو بره بگیره بخوابه، وقت چند ماه دیگه چند هزار تومن رفته روش، او را خیلی ها نقل میکردن اون زمانهای سابق که مبالغ زیادی قرض که میکردن، اصلش ها داده بودن، باقیش هرچی بود ربا اندر ربا، های ربا های نمیدادن، های دوباره میزایید، دوباره این پول میزاد، های میزاد، وقت این هرچی که بمیردن دوباره اون میزاد، وقت این از کنم که چه چیز داد وان شکست میشد، اگه کسی 100000 تومان قرض میکرد و نمیداد، وقت 100 تومان اصلیشو داده بوده و این 100 تومان تومان مثلا چند گران داش و فلان ماه اینقدر نروش، هر چی میدادن میدن که تموم نمیشه، اینو شرع مقدس منع کرده، گفته است که کاسبی کنید حاصلش، یا الله هر کی خودش کاسبی کند، و یا اینکه اقلا پول از این باشد و کسب از او که اسمش مزاره، بس که حالا این به برکت خون شهدا یه مقدار این بانک ها اینجوری شده، یعنی بانک مزاربه ای درست کردن، نه اینکه سود پول و بهره پول و مثلا پول بدن و ما اینقدر بهت میدیم، نه، بلکه کاسبی میکنن، مثلا اینجوری سرمایه دار، اون وقت منافعش رو تقسیم میکنن بر صاحبان پول، 50 تومانی رو اینقدر بهش میدن، 100 تومانی رو اینقدر بهش میدن، مثلا اینجوری، این یه مقدار صورت شرعی دارد، شرع مقدس نخواسته است که مردم مثلا پول گیرشون نیاد، خواسته است که اون طریقی را که خودش نه گفته به اون طریق اما پولگیرشون اونی که نه کرده و اما پول مطلقا طرق متعددی تمام علما نوشتن برای فرار از ربا و در صورتی که قصد جدی داشته باشن هست، اون وقت در اینجا هست هیچ کدومش نیه. بجهد این که دو معامله است، مسئله ربا اونجا است که معامله واحده باشد نه دو معامله. و هو ضعیفون از لا معاوضت علال جنس الواحد، دو جنسه. از ثالثه اذا فرط فی العین المستعجره زمن قیمتها یوم التفریط، اگر کسی عینی را اجاره کرد کوتاهی و تقصیر کرد در حفظ عین مستعجره، اینجا تلف شد، مستعجر ضامن عین مستعجره است. اگر خود به خود مثلا چراغ روشن میکنه، لامپا روشن میکنه، یه قدیر رنگ این اتاق مثلا تغییر میکنه، این نباید دوباره سفید کنه رو تعویض بده. و اما اگر شانس نه، یه چراغ خریده دود هر شب میخواد یه کتر درست کنه، همه اینجا سیاه میکنه، خب این وقت برخلاف متعارفه، باید اون چراغ رو بزن بیرون، دودش تمام میشه وقتی که شعله پیدا میکنه بیاره تو، و این کوتاهی میکنه اینجوری میکنه. یا اینکه وسط اتاق میاد مثلا یه لباس میشوره یا مثلا تش میذاره باقی آبشون شور میزه اونجا، وقت این طوره که این زمان میاره بزن که این تفریطه دیگه. یعنی متعارف مردم نسبت در املاک خودشون چجور زندگی میکنن، چجور باش رفتار میکنن، مستعجرم نسبت به عین مستعجره باید اینجوری کند، و اگر غیر اینجوری باشد این تفریطه، تفریط که شد میفهمان زامنه. از ثالثه اذا فرطه یعنی کوتاهی کند، تفریط تقصیره، تفریط در عین مستعجره بکند، زامن میشود قیمت اون عین مستعجره را یوم التفریط، اون روزی که شروع به تقصیر کرده قیمت اون روز، لأنه یوم تعلقها به ذمته، به جهتی که یه روز تفریط روز تعلق اون قیمت هست به ذمه اون شخص، اون روزی که شروع میکنه به تفریط. کما ان القاصب یزمن القیمت یوم القصب، اگه یه کسی قالیچه ای را از منزل کسی دزدید یا حیوانی را بیرون آورد، اون روزی که دو قصب کرده بعد از یک ماه تلف شد، قیمت یوم القصب را میفهمان ضامنه نه قیمت یوم تلف. کما ان القاصب یزمن القیمت یوم القصب، هذا قول الاکثر، اکثر علما اینجوری، ولیکن مصنف میفهمان قیمت یوم تلف را ضامنه نه یوم تفریط را. والاقرب زمان و قیمتها یوم تلف، اقرب این است که شخص مستعجر ضامن قیمت عین مستعجر است قیمت یوم تلف، این یوم ظرف برای قیمت، اقرب زمان و قیمت ها یوم تلف یعنی قیمت یوم تلف، لانه به جهتی که روز تلف یوم الانتقال الى القیمت، یعنی مادامی که این عین تلف نشده است، خب این رو باید رد بکنم به صاحبش، وقتی که تلف میشد اون روزی که تلف میشود اون روز قیمت انتقال به ذمه این مفرط و مقصر پیدا میکند. پس یوم تلف یوم الانتقال نه یوم تفریط، ممکنه اون روزی که شروع میکنه به تفریط تا اون روزی که تلف بشد مثلا یه 15 روزی یه ماه فاصله بشد، اینجا قیمت یوم تلف شد آمنه. لا قبله و این حکم به زمان، گرچه قبل از اونم محکوم به زمان است، یعنی انسان مال غیر را که میگیره شروع میکند به تقصیر کردن یا قصد میکند یا تقصیر میکند، این میگن که همون آنن فانن بهش میگن که اگر طرف شد زامنی، اگر طرف شد زامنی، هر روز بهش میگن اگر طرف شد زامنی، اون وقت اگر این طرف نشد، امروز که بهش گفتن اگر طرف شد زامنی، فعل شرط و جزای شرط هیچ کدوم تحقق پیدا نمیکنه، بدون اینکه جزای شرطش اینه که تو زامنی اگر طرف شد، خب امروز که طرف نشد، فردا هم بهش میگن اگر طرف شد زامنی، پس فردا هم تا روز 15 هم طرف میشه، اون وقت اون روز 15 هم فعل شرط جزای شرط تحقق پیدا میکنه، اون 14 روزش دیگه هر دو همه از بین میره، اون وقت اون روز آخری که طرف میشود ان تلف فانت زامن شاملش میشه، ولی اینکه قبلا هم این به صورت تعلیق و به صورت این شرطیه بهش گفتن که اگر طلب بشه زامنیه، اما این فرض نیست که فعل شرط وجود پیدا نکرده، این مثل است که میگه زید در این 15 روزه اگر آمد اکرامش کن، امروز نیامد فردا نیامد روز 15، خب اون 14 روزش دیگه اکرام نداره چون شرطش مجیعه، این هم اینجوریه میفهمان. و این حکم به زمان، گرچه حکم به زمان می شود قبل از یوم طرف هم، چرا این زامن است غیر از یوم طرف را؟ لأن المفروض بقال این، بذاری که فرض ما این است که این باقیه، فلا ینتقل و الالقیمه، پس انتقال پیدا نمی کند به سوی قیمت، یا فلا تنتقل اون این به سوی قیمت. و موضع الخلاف ما اذا کان الاختلاف به تفاوت القیمه، اینه که می فهمان محل خلاف است که قیمت یوم التفریط است یا قیمت یوم التلفه، در صورتی که خود اون تفریط تأثیر در کمی قیمت این نداشته باشد، یعنی بازارش ترقی و تنزل کرده. مثلا اگه حیوانات این اجاره کرده امروز یقدر علوفه کم بهش میده، یه خود لاغم فردا هم میده، تا روز پانزده میمیره از گرسنگی. خب این باید بگیم که اون روزی که میمیره قیمتش، اون روز اصلا قیمت نداره. این همون روز اولی که شروع کرده به کوتاهی در حفظ این، اونها هم مورد زمانه، بزنید به همون مقدار این تلف کرده. این در اعیان این مسئله ظاهر میشه که شروع به تفریط و فلان تأثیر در کمی قیمتش پیدا نکنه. مثلا این بی باکانه چیزی را که اجاره کرده، یا مثلا فرشی را اجاره کرده، ظرفی را اجاره کرده، اینا که ظرف ها کرایه میده، این همینطوری در خونش وازه و ظرف ها اونجا ریخته، حالا امشب اقبارش گرفت دوز نیامد، فرض داشته هم دوز نبود، شب پونزه هم دوز نامد بود، خب این چهار در شب دیگه این کاسه ها را لاغر نکرده که، کاسه ها همون کاسه هست و ظرف هم همون ظرفه. اونجا اینجور مطالب میاد پیش و یا سایر اعیانی که هست. اما در حیواناتی که شروع به تقصیر میکنن، اونم شروع میکنن به طرف شدن و کم شدن، اونا هم میفهمن همون یوم التفریط زامنه، میفهمن که و موضع الخلاف ما اذا کان الاختلاف به سبب تفاوت قیمت، یعنی قیمت بازار تفاوت بکند، اما لو کان به سبب نقص فی العین فلا شبهه فی زمانه. خب ولو اختلف فی القیمه حرف الغارم، اگر در هر دو قبول دارن که این کوتاهی کرده و این عین مستعجله تلف شده، صد تومن میارزید، این یکی میگه 80 تومن میارزید. اگر اختلاف بکنن در کلیه موارد اختلافات ها، از ماها اگر مسئله میپرسند در امور مالی، حقوقی، ارضی، جانی، این سه چیز، اینایی که مربوط به نفوس است و اونایی که مربوط به حقوق است و اونایی که مربوط به امواله، جواب نگیم فتوای فرون آقا اینه، اینا مرافعکاریه، باید بگیم برید پیش حاکم شهر، جواب همه یک کلمه است، باید برید پیش حاکم شهر. در اختلافات مالی و حقوقی و جانی، اون میگه سر من این شکسته، اون میگه من نشکسته، اون میگه مال من را برده، میگه نبرده، اون میگه من ازش طلب دارم، میگه طلب نداری، تمام اینا اختلافات حقوقی و مالی و جانیه، اینا همه را باید ارجاع داد به حاکم شهر. اون وقت این به عنوان مسئلتون نباید این را جواب داد، ولو در رساله های عملیه نوشته شده است که قول قول کیه، این قول قول کیه یعنی وظیفه حاکم دارن تعیین میکن، یعنی اگر دو نفر مراحله در مانرفی میفهمن، قول اون بده کار مقدم است بر قول طلب کار، یعنی اون مستحضری که این را طلب کرده باید پول را بدهد به اون موجر، و برای اینکه اقرار به تقصیر دارد، او اگه میگه 80 تومن بیشتر نمیارزید، اون یکی میگه 100 تومن، قول این 80 تومنی مقدمه، اما نه معناش نیست مثل مسئلتونه که ما میگیم شک بین 3 و 4 بنابر 4 بجا، یه رکعت نماز احتیاط ایستاده بخون، کسی دعوا نداره، کسی میگه به تو چه، من یه رکعت نماز احتیاط، این کار کار حق خداست، در حق خدا مخلوقی نیست که مرافعه داشته باشه. اما در حقوق الله اگه گفتیم که قول اون تر بده کار مقدمه، اون یکی میگه نه مرافعه دارد، ولذا این کار حاکمه، یعنی باید این دو نفر برن پیش قاضی، قاضی اول از اون مدعی که ادعا میکنه که این 100 تومن میارزید بیانه باید مطالبه کنه، اگر بیانه اقامه نشد قول اونی که منکر است قسم باید بخورد. در کتاب القضا میزان تشخیص مدعی از منکر خودش یه اجتهاد میخواد، کار همه کس نیست که بگیم هر کس زود تر پیش قاضی، اون اسمش مدعی نیست، اون یکی که دنبالش میفرستن اون اسمش منکر باشه، نه یه میزانی داره، سه میزان خود شهید ثانی در کتاب القضا ذکر فرموده در جلد اول، یکیش این است که مدعی اون کسی را میگن که اگر حرفش را رها کنه دعوا تموم میشه. مثلا من تو خیابون دارم میام، یکی میاد میگه از شما 100 تومن طلب دارم، میگه بابا ویلمو کن واسه دارم، واسه دارم چه 100 تومن طلب دارم بده ویلمو کن، جوابش نی. اما اگه او ویل که گفت نه خیر طلب ندارم، من دیگه یه خیر رو نمیگم، میگم نه خیر بیا بگو طلب دارم. اینجوری نی، این مدعی اون است که اذا ترکت دعوا تو یکت خصومه، یعنی دعوا رو که رها کرد نزاع تمام میشه. این یکی راشه. راه دوم این است که مدعی اون کسی را میگن که قولش مخالف با اصله، که غالبا علما روی این پایه مش میکنن، و منکر اون کسی را میگن که قولش موافق با اصله. مثلا براءت ذمه انسان است، بدهکاری خودش اشتغال ذمه دلیل لازم داره، اون وقت او که میاد میگه صد تومن طلب داره، ما میبرد پیش قاضی، اگر توانست اثبات بکند که طلب دارد که فوبه، و اگر نتوانست خود به خود به من نمیگن برو پس، این که نتونست اثبات کنه پس تو، نه به من میگن قسم بخور. باید حاکم قاضی با تقاضای خود مدعی، نه خود به خود، نه با تقاضای خود مدعی در امور حقوقی، قاضی خود به خود نمیتونه حکم صادر کنه، باید هم قدم به قدم از او بپرسد که الان اون وقت از خود مدعی باید که بگه قسمش بدم یا نه. اون وقت اگه او گفت قسمش بده و منم قسم خوردم که بدهکار نیستم، اون وقت مرخصیم، و اگه قسم نخوردم اینجا دو قوله، یک قول این است که به مجرد قسم نخوردن که اسمش هم میذارن نکول، به مجرد اینکه نکول از قسم بکند قاضی بر له مدعی میتونه حکم بکنه، میگه تو که قسم نخوری پس پولشو بهش بده، این یک قوله. قول دوم این است که نه، رد قسم باید بکن، یعنی به منکر که میگه تو که قسم نمیخوری اجازه بده این قسمت رو رد کنم به مدعی، اون وقت مدعی اگه قسم خورد مدعا ثابت میشه. این به نحو کلی چیزه که قول یک قول. برای راه سوم هم گفتن این است که مدعی اون کسی است که قولش مخالف با ظاهر باشد، منکر اون کسی است که قولش موافق با ظاهر باشه. مثلا زن شوهر با هم مرافعه دار، زن میگه این خرج مرا یه ماه هست نداده، شوهر میگه دادم، اینجا وقت کدوم ها مدعی هم کدوم ها منکر هم. میگن که از یک جهتی قول شوهر موافق با ظاهره، برای اینکه ظاهر حال مسلم این است که عمل به وظیفه میکند، پس این زن که میگه این عمل به وظیفه شرعیش نکرده خلاف ظاهر ادعا میکنه، زن میشد مدعی، مدعیه، مرد میشد منکر. به زن میگن تو باید بیانه بیاری که این خرجیت رو نداده، و اگر نه به شوهر میگن قسم بخور دادم. این از این طرف قول شوهر که میگه که من خرجیش دادم مخالف با اصله، بزن اینکه اصل نیست که نفقهش نداده باشه، اصل عدم انفاقه، حالا که این ادعا میکنه که من دادم برخلاف اصله، قول کسی که برخلاف اصل شد وقت این چه چیز میشه، مدعی میشه. اون وقت در یکی از این موازین سگانه را قضات در مقام تشخیص مدعی از منکر باید اعمال بکنن، یکیش مانانفیه. حالا اون موجر صاحب مال میگه این مال که قبول داری خودت تلف کردی، میگه بله، میگه 100 تومن میارزی، میگه اینجا قبول ندارم 80 تومن بیشتر نمیارزی، اینجا میرن پیش قاضی، اگر این اقامه بیانه کرد که 100 تومن میارزید که حکم میکنه 100 تومن بهش بده، میخواد منکر قبول داشته باشه نداشته باشه، ولی به زورم باشه ازش میگیرم، و اما اگر شانسی اقامه بیانه نکرد به این میگن قسم بخور، قسم بخور که بیش از 80 تومن نمیارزد، اون وقت اگر قسم خورد همه 80 تومن رو بهش میدن، میخواد مدعی راضی بشه یا راضی نشه، لذا اینجا میفهمن که اگر اختلاف بکنن حلف القارن یعنی اون بدهکار منکر تشخیص داده می شود و هر کسی را که منکر تشخیص دادن او را باید قسمش بدن. این چون مسئله امروزه آقایون بعضی هاشون انشاءالله قاضی می خواهند بشن، یا توضیح دادیم که قضاوت کار مشکلی ها به این زود یادم نرد زیر با اگه وقت تکلیف شرعی شد که برود قضاوت و خدمت کند به اسلام و مسلمین، لااقل از این که احتیاط کار باشد، یعنی در مواقعی که نمیدونه تشخیصیه وادار کند به صلح، بگه با هم بسازید صلحش کن، روی میزان واقعی خواسته باشه قضاوت کند، این تشکیلات دارد بینه دو نفر عادل، قاضی باید اینا عادل بدونه. اون زمان طاغوت به اسمش گذاشته بودن امین معتمد، هر کاری که چیزی هم میگفتن امین معتمد بود، امین معتمد ما هر کی باشه. بنده یه دفعه یه بچه‌ای داشت می‌خواستم شناسنامه بگیر، گفتن دو نفر که باید که تصدیق بکنه که این بچه مال توه. رفتم گفتم خواهد دو نفر کی تصدیق کنه؟ گفت تو خیابون هم یکی دو تا گیر بیا. تو خیابون دو نفر مسافر می‌رفتن، گفتم یه زحمت بیارید. آمدن اینجا اصلا نه مرا می‌شناختن نه فرزند من هیچی، گفتن این بله این بچه ماله. اینجوری کفایت نمی‌کنه، اینجوری کفایت نمی‌کنه، این باید که امین معتمد باشد، هم امین باشد هم معتمد. اسمش اونجا نوشتن امین معتمد، اما عملا قانونا درست بوده این حرف، اما عملا خلاف بوده که هر کی باشد. ما هم اینجوری نکنیم بگیم آقا یکی دو نفر اگه بیا برای شهادت بده، نه، اون دو نفر را باید شما بشناسید مورد وثوق و اطمینان، یعنی عادل باشه، عادل باشه که اگه اون دو نفر مجتهد بودن بشه تقلیدشون کرد، اگه امام جماعت بودن بشه پشتشون نماز خون، اون قول همچه دو نفر را میشود که انسان اسمش را بذاره امین معتمد. بله میفهمونن که ولو اختلف فی القیمه حلف القارن، چرا؟ اینم اشاره به همون که عرض کردم، لأصالت عدم و زیاده، به زیاده که اونی که بدهکاره اصل نیست که زیاده بر 8 در این مثال بدهکار نباشد، ولی انه منکر، یکی همین منکره و قول قول منکره دیه. وقیل قول المالک، گفته شده از قول مالک، انکانت دابتن، در حیوانات گفتن قول مالک مقدمه، ایشون میفهمن و هو ضعیفون. الرابعه معونت العبد و الدابه علی المالک، اگر بنده ای را، بنده مملوکی را اجاره دادند یا حیوانی را اجاره دادند، می فهمان که مخارجش بر عهده مالک است، یعنی مالک مثل ماشین میمونه، پول اون چه چیزه بنزینش خب خود راننده باید بده، بگه تو اجاره کردی بس بنزینش هم بده، نه، این علوفه حیوانات و مثل هم بنزین ماشین ها میمونه، ایناش بر عهده مالکه، مثل افسارش و جلش و مثلا چیش و بنزینش و چیزهایی که رکابی که اصل رکاب داره، اینا همه بر عهده مالکه، بگه من یه اسب لختی به تو ما اجاره میدم، برو زین و سرج و مثلا رکاب و اینا بیا سوار شو برو، اینجوری میگن کفایت نمیکنه. الرابعه معونت العبد و لانها، به جهتی که اون معونه بعتون للملک، یعنی مخارج هر موجودی تابع ملک است، هر کسی که مالک اینه باید مخارجی را بده. و اصالت عدم وجوب ها علی غیر المالک، اصلا میاد که واجب نباشد این معونه بر غیر مالک. و قیل علی المستاجر مطلقا، گفته شده است که نه بر مستاجر چه شرط کرده باشن در مقابل قول بعدی چه شرط نکرده باشن، و هو ضعیفون. ثم ان کان المالک حاضرا اندها انفق، اگر اون سابقه که مکاری ها و جمال ها و شتردار ها و اینا کرایه می دادن، خودشون هم همراه حیوانات می رفتن که مثلا اون مستاجر که این را اجارش کرده زیاد بارش نکنه، زیاد خستش نکنه، همراهش می بردن که کی منزل کرایه کنن، چقدر علوفه بش بدن، کی آبش بده. اگر خودش حاضره خودش خرج اینها را میده، اگر حاضره در نزد اون دابه است انفقه، و الا استعذنه المستعذر فی الانفاق، مستعذر میگرد اجازه بده در راه مخارج این را بدم، هر چه شد بیام ازت بگیرم یا پای اجاره حساب کنم، و الا یعنی اگر حاضر نباشد، یعنی و الا یکن حاضرن انده ها، استعذنه طلب اذن میکند اون موجر را مستعذر در خرج کردن، و رجع علیه ولو انفق علیه المستاجر، اگر انفاق کند بر اون شیئی که این اجاره کرده مستاجر بنیت رجوع، بنیت رجوع علی المالک، صح ما تعذر اذن المالک، دسترسی به مالکش ندارد و حاکم شهر هم که ولی غایب است اونم دسترسی بهش نید. اینجا نمیشد حیوان را گرسنه نگه داشت، خرجش هم میدن به نیت اینکه بعد به صاحبش میرسه بگه این قدم علوفه بهش دادم. اگر انفاق بکند بر اون شی مستعجل به نیت رجوع بر مالک صحه با تعذر اذن مالک یا حاکم، و این لم یشهد علی الاقوا، گرچه در موقع خرج کردن شاهد نگیرد. شیخ طوسی فرموده است که شاهد بگیرد که من این موقعی که خرج میکنم بگه بیا ببینید نیم من جا ریختم جلوی اون، وقت من موقعی که مرافع میکنم بیا شهادت بدهد که روزی نیم من جا باشمید. و اما ایشون میفهمان علی الاقوا اینا لازم نیست، چون این امین است، امین دیگه قولش قبوله. میفهمان که وین لم یشهد علی الاقوا ولو اهمل معقیبت المالک، اگر سانچه اهمال کند با غایب بودن مالک، غیبت با کسر قین به معنای پنهان بودن، غیبت با فتح قین یعنی پشت سر پنهان حرف زدن، بله، ولو احمل معقیبت المالک زمنه، زامن میشه، یعنی بگه خب صاحبش که نیست، حاکم شهر هم که نیست، بذار این حیوانه اون بمیره، اگه مرد زامن یادم، چرا؟ لتفریطهی الا ان ینهاه المالک، مگه اینکه مالک نهیش کند، بگه نمیخواد علوفه بشه بذار بمیره. حالا این هم محل خلافه، از حیث تکلیف معلوم نیست جایز باشد، این الا استثنای از زمانه، و الا اگر چانسی صاحب حیوانی بگه خرج بشه نده بمیرد، این هم میبینه که این داره میمیره، جایز نیست که حیوان زیرو که محترم است انسان تماشا کنه تا بمیرد. تکلیفا گناهه، لکن وضعا زمان نداره، چون مالکش گفته. ولو استعجر عجیدا لینفذه فی حوائجه فنفقته علی المستعجر، اگر اجاره کند عجیری را تا اینکه بفرستد او را در حوائج خودش، یعنی فعلا مثلا عجیر میکنم که از اینجا یک کاغذ ببر کجا، این بار ببر مثلا انفاز کن، این پیغام برسون به فلان کس، در حوائج خودش این را بفرستد، خرجش بر خود اون مستعجره، خرج این آدم بر عجیر نیست بر مستعجره. ولو استعجر عجیرن تا اینکه انفاذ کند، یعنی بفرستد او را در حوائج خودش این مستعجر، پس نفقه اون عجیر علال مستعجر از فل مشهور. استنادن الى روایت سلیمان ابن سالم عن الرضا علیه السلام که او گفته است نفقهش بر مستعجر. ولاستحقاق منافعه المانع من ثبوت نفقه، یکی هم خب این آدم که این را عجیرش کرده، تمام منفعت این الان مال مستعجره و غیر از این منفعت، منفعت دیگه نداره که نون در بیارد ازش، پس اگه بگیم که منفعتت مال دیگریه، خرجت هم با خودت، وقت این شبیه تکلیف مالاتاق میشه، به جهتی که منافعش همه باید صرف مستعجر بشه و از اون طرف هم وقت دیگری نداره کار بکنه نون در بیاره، پس باید خرج این بده. ولی استحقاق منافع اون عجیر، که اون استحقاق منافع المانع، المانع صفت استحقاق، استحقاقی که مانع از ثبوت نفقه بر اوست، این بیان فرمایش مصنف. و اما شارح شهید ثانی میفهمان والاقوا انهو که غیره، اقوا این است که این عزیز مثل غیر عزیز است، نفقهش بر خودشه، انهو که غیره لا یجب نفقتو الا مع الشرط، مگه شرط بکنه اینایی که آدم نوکر میگیره غلام میگیره مملوک نیستند، همینطور معمولی عزیزش میکنن، شرط بکنه خرجت هم میدم اب نداره، شرط نکنه خرجش با خودشه به اطلاقه الا معشا. و تحمل الروایه، روایت اولا که ایشون میگه که سندش سالم نیست و بر فرض اینکه سلامت سند داشته باشد حملش میکنیم به اونجا که شرط کردن، و تحمل الروایتو با سلامت سندش علیه، یعنی علی شرط. و استحقاق و من، اینم جواب اون اشکال که گفت ول استحقاق و منافع، میفهمان و استحقاق و منافعهی لایم نامن وجوب نفقه فی ماله، صرف این که مستعجر مستحق منافع عجیره، این مانع نمیشود این استحقاق از وجوب نفقه در مال خود اون عجیر، الذی من جملتی الاجره، خب اجرت رو که الان مالکه از این طرف داره، اجرت شا نصفش خرج این میکنه، این میفهمان که پس دارد خودش، لایم نامین وجوب نفقه در مال خودش، آنچان مالی که از جملش الاجرته. و حیث و یشترد و فیه و فی غیره من الحیوان المستعجر یعتبر بیان قدرها، هر کجایی که شرط میکنن در این عجیر و در غیر عجیر از سایر حیوانات که خرجت بر مستعجر باشد، خرج را تفاوت دارد دیگه، مثلا اون عجیر را میخوان زهری غذا بهش بدن، خب یه خورده نون خشک و یه خورده آب، یه خورده خیلی زور بدن، یه قدر ماست چیز، یه فنس که نه مرغ و مسما کدوم خرجش چجوری به این بهش بدن، مثلا میفهمم باید قرارداد کنم ولی مجهول میشه، بگید من عجیر میشم یه ماه منزل شما میمونم، خرجم با تو، یا اونم میگه خرجت با من، خرجشو باید تعیین بکنند که متعارف چجوریه. مثلا میفهمم که یعتبر بیان قدرش، مثلا این چقدر میخوره روزی، یک کیلو یا دو کیلو فرق میکنه، و وصفش نونش چجور نونی باشه، به خلاف مالوگی به وجوب ها علیه ابتداعن، به خلاف اونجایی که شرط نکرده باشن، بگیم شرعن وظیفش نیست که متصاحب خرج این را بدهد، میفهمان که رجوع به عادت الامثال میشه، یعنی مثل همچه آدمی متعارف اینجوری چقدر خرج مثلا چجور میخوره، اینم اینجوریه. در باب چیزم میگویند در زوجه، زوجه که خرجش به شوهره، حالا یک کسی از یک جای بلند بالایی مثلا ازدواج کرده که اون خوراکش هم خوب بوده و چنین اونو چنان بوده، حالا آمده میگه هر چی میشه میگه طلبگیه، خب حالا همون طلبگی کافیه یا باید مطابق شأن او رفتار کرد؟ میگن که در زوجه مطابق شأن اون که در خونش بوده رفتار باید کرد، نه مطابق شأن این زوج، مگر اینکه با هم بسازند و ایراد نگیرن، ولی خواست باشن روی مرد واقع با هم مرافعه کاری کنن، بگه این چه خرجیست و من میدید در خونم ما هیچ وقت نون خوش نمیخوریم، خالی اینجا هم یک تمیان های نون خوش میدی، اینجورها بگن وقت این چیز میشه، حق بجانب این زنه، باید برن پیش حاکم شهر، حق بجانب اینه. و در نظائر این جایی که هر کجا خرج واجبه، میفهمان که رجوع به عادت الامثال باید بشه، در زوجه بفرد میگن عادت امثال منزل خودشون، نه عادت امثال زوجش. بله میفهمان به خلاف مولوگی را به وجوب ها علیه ابتداعا فانه یکفی القیامو به عادت امثاله. صلی الله علیه محمد و آله 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 و